این امسال است و دعا کردن ها به خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. این امسال است و درک خلوت لحظه های بود با پروردگار در ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستم، نام تو کلید هرچه بستم. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو می‌کنم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که در تهران قدیم روزها و شب‌های ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و مناجات و دعا و نیایش بود و در جای جای این شهر به شکل‌های مختلف مناجات خانی برقرار بوده و به مناجات خانی‌های مرشدهای خوش صدا در کنار سقاخانه‌ها پرداختیم و سپس درباره مناجات خانهای پرسزن در بازارها و کوچه پس کوچه‌ها سخن گفتیم و پرده خانها رو تماشا کردیم و پای شیرین کاری های مرشد و بچه مرشد نشستیم. سپس سری به حجره های بازار زدیم و پای چارپایه مرشد حسن دولابی به مناجات او گوش دادیم و لختی در تیمچه ها و کاروان سراها از مناجات های جناب دماوندی سرمست شدیم. اما شکل دیگر مناجات خانی در تهران قدیم در شبهای ماه رمضان مناجات خانی در زورخانه ها بود که امروز هم کم و بیش این سنت برقرار هست. در شبهای ماه رمضان ساعاتی پس از افطار ورزشکاران در زورخانه ها جمع می شدند و به ورزش می پرداختند. ورزشی که تنها برای پرورش جسم نبود، بلکه با عرفان و اخلاق و اعتقادات آمیخته بود و در واقع ورزش باستانی سیر و سلوکی است برای اهالی زورخانه. پس از اینکه ورزشکاران در گود زورخانه آماده ورزش می شدند، مرشد که در سردم نشسته و ضرب رو در بغل گرفته بود برای ورزشکاران اشعار حکیمانه و مناجات های دلنشین می خواند و ورزشکاران به همراه ضرب او ورزش می کردن.
موج جایی لینک و سلطان چه شود که از رهی حسان نظر لطف و عنایت فکنی سوی گدایی
در میان پهلوانان قدیم افراد ممتاز و برجسته ای مانند حاسد حسن رزاز و حاج محمد صادق بلور فروش به چشم می‌خوردند که این پهلوانان مردان با حقیقتی بودند که مردم به اونها بسیار احترام می‌گذاشتند و در حل مشکلات مادی و اخلاقی مردم نقش مهمی داشتند. مرحوم حاج محمد صادق بلور فروش مردی بود با حقیقت و با اینکه در کسوت ورزشکاران بود اما از چنان معنویتی برخوردار بود که مردم برای او نذرها می کردند و حتی در کارهای خود از او استخاره می خواستند. مرحوم حاسد حسن رزاز مردی بود که علوم دینی رو فرا گرفته و بنابر نقلی قریب الاجتهاد بود. او عالمی عامل و عارفی پارسا بود که در کسوت ورزشکاران ظاهر شده بود. در احوالات حاج محمد صادق بلور فروش آمده که در شبهای ماه رمضان در زورخانه حاضر می شد و در گود ورزش می کرد و مرشد در سردم اشعار توحیدی و مناجات می خواند و پهلوان در گود شنا می رفت و در اثناء ورزش به اشعار مناجات مرشد گوش می داد و اشک می ریخت به گونه ای که خاک کف گود زورخانه از اشکهای او گل می شد. مرشد در سردم ضرب می گرفت و این اشعار رو می خوند و مرشد ورزش می کرد و می گریست. کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه خواهد به سر آمد شب هجران تو یانه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه در میکده و دیر که جانانه تویی تو مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه در احوالات حاج محمد صادق بلور فروش آمده که در شبهای ماه رمضان علاوه بر اشعار مناجات این پهلوان بزرگ در گود زورخانه با دعای جوشن کبیر هم ورزش می کرده. یعنی در سردم مرشد دعا رو میخونده و حاج محمد صادق در گود ورزش میکرده و عشق میریخته.
یا
درباره مرام و منش ورزشکاران و پهلوانان قدیم قصه ها بر سر زبان هاست که بسیار آموزنده است. نقل می کنند حاج محمد صادق بلور فروش روزی به خانه میره و متوجه میشه که دزدی در خانه اوست. پهلوان کنار می ایسته و از گوشه‌ای دزد بیچاره رو تماشا می کنه. اون مرد دزد قالیچه ای رو از یکی از اتاقها جمع می کنه و میزنه زیر بغل و بی خبر از این که پهلوان او رو دیده از خانه خارج میشه و به طرف میدان سید اسماعیل حرکت میکنه. پهلوان هم سایه به سایه او رو دنبال میکنه تا اینکه هر دو به میدان سید اسماعیل میرسند. دزد در گوشه ای می ایسته و قالیچه رو برای فروش باز میکنه. یکی دو نفر میان و قیمت میگیرند تا اینکه یک نفر که چشمش قالیچه رو گرفته بود بر سر قیمت با دزد چانه میزنه و نهایتاً به توافق میرسند. اما در این هنگام مرد مشتری به اون مرد میگه خب بگو ببینم ضامنت کیه، من باید مطمئن بشم که این قالیچه دزدی نیست. حاج محمد صادق که در گوشه این شاهد گفتگوی اونها بوده با شنیدن این حرف جلو میره و سلام میکنه و میگه مبارک باشه، من ضامن این مرد هستم. دزد بیچاره با دیدن این صحنه لرزه بر اندامش میفته و مبهوت این همه جوان مردی میشه. باری مشتری پول قالیچه رو به دزد میده و اون رو بر میداره و با خودش میبره. دزد که از خجالت سرش رو پایین انداخته بوده رو به پهلوان میکنه و میگه حاج آقا خیلی مردی، شرمندم به خدا. حاج محمد صادق به اون مرد میگه برادر، این پول روزی تو بوده، اما بیا و دزدی رو کنار بگذار و این پول رو سرمایه خودت کن و کاسب شو، دزدی عاقبت نداره. نقل کردن که اون مرد با دیدن این بزرگواری دزدی رو کنار میگذاره و با پول اون قالیچه برای خودش کاسبی راه میاندازه و زندگی شرافتمندانه‌ای رو پیش میگیره. تا برنامه دیگر که به شکل دیگری از مناجات خانی در تهران قدیم میپردازیم، همه شما رو به خدا رسیدیم.
رادیو فرهنگ
با کاروان شعر و موسیقی. به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 296. در این برنامه به بررسی یکی از آثار همایون خرم با نام قوقای ستارگان می‌پردازیم. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم. کریم فکور شاعر و ترانه‌سرا با بیش از 700 ترانه‌ای که در رادیو نوشت، یکی از پرکارترین ترانه‌سرایان ایران است.
قوقای ستارگان یکی از ماندگارترین آثاری است که کریم فکور نوشته است. همایون خرم آهنگساز این اثر جاودانه است. استاد همایون خرم در مورد ساخت موسیقی قوقای ستارگان خاطره طنزآلود دارد.
یه روزی آقای کریم فکور مردی بود، شاعر بود، خیلی از ما پسیمیش بزرگتر بود و در حال در کار خودش پیش کفلت بود. به من زنگ زد، گفتش که حال خورم، من دلم میخواد خیلی کس کار شما آهنگ بستم. خوبم احترامش برای ما محبوب بود و گفتم که حتما آقای فکور به طرفی نمیشه این عقابو. بیستود شده من آمدم منزل و اصلا میتونم بل شد. من برگشتم و گفتم که آقای فکور متاسف را به خدا نتونستم. خب به خودی مراحت شده اونم برم بلاخره رفت. من گفتم بسیم پون درود دیگه جمع شد. رفت این حرفا خلاص دو مرتبه آمد و نشد بود با چیزی. گفتش آخرش بلاخره گفت خورم که آهنگ و نحبه و گفتم حالا خجالت میکنم به خدا دلم نمیخواست که تو بشه نشده چیزی. گفت خیلی خوبتم خیلی به خود بلند شد و دوگه رفتن یک کاغذ یجبش کنم بود یک چیزی نوشت تا کرد. گفت وقتی من رفتم اینه بخون. گفتم خیلی خوب تو بابت فوش زیادی من زیر کن بلکن سینی هم داشتی اون هم جوان این هم باز کدم که نوشتی که همایون خرم فرشته نبود، نوت خیش را هم نوشته نبود. این دفعه اون جرقه های اولیه اون زده شد. این دیگه شما دارا را دارام دارا دی 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 این اومد. روزی موعود بود، شاید مثلا چند روزی که مثلا باز اونجا وقت داشتم آقای فکر اومد و زدم براش و خیلی خوش اومد. یعنی یه حالی شد. بعد این جمله گفت، گفت که آقای خرم اگه میدونستم که میخوای اینو بسازی شیش بار حاضر بودم ضبط کنم.
خوانندگانی که این تصنیف را بازخوانی کردند بسیارند، تا جایی که فرزند استاد همایون خرم بران شد بیانیه ای علیه استفاده نابجا و اجرای ضعیف این آثار انتشار دهد. از جمله خوانندگانی که این تصنیف را بازخوانی کردند علی ارشدی و محمد اصفهانی هستند.
با ما پروین سخنی گویم و روی من خود اثری جویم جان یابم این شب ها جان یابم این شب ها
با هم به قطعه قوقای ستارگان یا اوج آسمان ها با شعری از کریم فکور، آهنگسازی همایون خرم و صدای محمد اصفهانی گوش میکنیم. این اثر در دستگاه شور است.
امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نوری دارم، باز امشب در باج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این
آیین و فرهنگ ماست.
نظامی گنجوی مانند بیشتر اساتید ایران باستان دانش‌های روزگار خود را آموخته بود. او در علم عرفان، ادبیات، عربی و اخلاق به درجه‌های بالایی رسیده بود. نظامی درباره دانش‌اندوزی خود گفته است: نخفتم شبی شاد بر بستری که نگشادم آن شب ز دانشدری. این بیت ها نشانگر این هستند که این شاعر و دانشمند تا چه اندازه به دنبال کسب علم و دانش بوده است. دوران زندگی نظامی با پارسایی و گوشه نشینی همراه بود و همین مسئله سبب شده بود تا او از دربار پادشاهان دور باشد. او شاعر و دانشمند درباری نبود. یکی از آثار بسیار مشهور او منظومه خسرو شیرین است. وقتی نظامی سرودن خسرو شیرین را به پایان رساند، همسرش آفاق از دنیا رفت. در آن زمان پسرش محمد 7 ساله بود. او بار دیگر ازدواج کرد و همسر دومش نیز در جوانی از دنیا رفت. نظامی گنجه یکی از پاکیزه ترین و با اخلاق ترین شاعران ایران و جهان است. در تمام دیوان اشعار او حتی یک کلمه زشت پیدا نمی شود. از استاد بزرگ گنجه 6 گنجینه به یادگار مانده که مانند گنجهای گرانبها به دست ما رسیده است. شاعران بسیاری او را الگوی خود قرار دادند، اما هیچ کدام نتوانستند حتی کمی شبیه به او بنویسند. نخستین و بزرگترین شاعری که به تقلید از نظامی شعر گفت امیر خسرو دهلوی است. شاعران دیگری هم از او تقلید کردند، شاعرانی نظیر خواجوی کرمانی، جامی، حاتفی، وحشی بافقی و آذر بیگدلی. خسرو شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و مخزن الاسرار از آثار بی‌بدیل این دانشمند و شاعر ایرانی است که نشان دهنده توانایی و دانش اوست. او از استادان زبان پارسی است.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان،
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
من آرزو ابراهیمی هستم، الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم، البته خیاطی بود، بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی رو داشتم، یه چند وقت گذشت یه حادثه ای، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه رو باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت، یعنی دوتا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچ نیان داشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم، با توکل به خدا و عمه مخصوص حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از صفر شروع کردم دستامو گرفت و جون گرفتم.
اگه نگفتی هر چیزی رو قبط دعا کن و دعاست مستجاب.
دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمندارم که با من کار میکنند. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم و بعد الانم که ماه مبارک رمضان هست، همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خودم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچه های ایتام انجام میدم. الان ما یه چند خانوار داریم که خانواده داریم که بی‌سرپر هستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. میکنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونین یه نفر رو شاد ببینی، حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه‌ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد میزد و گریه میکرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن، خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه میکنم، به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیم از همون کلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که با غیر از آیر کاری که الان داریم با همکارای خانواده تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم